idea that if you repent, sins are forgiven. مسئله دوم یه بار این دستانه یه بار این دست میکنده. مسئله دوم فلان غلام که داریم بزرگ غلام در عربی غیر غلام در فارسی است. غلام در فارسی معنی عربیش عبد، غلام عربی یعنی جوان، جوان امره، جوانی که تازه داره بیشتر میاد، نوجوان. خلاصه حرف هم اینه، این موضوع بحث اینا مشخصه دیگه، نیاز به توضیح نداره. از جهت حکم شیخ در همه این موارد یک اختلاف از علما رو نقل میکنه، یعنی دیگه واضح ترین مورد اینا رو بحث کردیم قبلا، واضح ترین مورد غلامه دیگه. خب کسی که نمیخواد با غلامه نکاح کنه که بخواد مثلا تشبیه کنه که که قطعا حرامه دیگه، با این وجود شیخ در اینجا در این مورد مثلا از عرض کنم از ملا محسن فیض کاشانی رضوان الله تعالی در مفاتیح الشرایع اختلاف نقل می‌کنه که ملا محسن گفته ادله دراز بر حرمت مطلقای غلام شیخ میگه تمام این اختلافاتی که از علما نقل شده ریشش اینه که دلیل مسئله واضح نیست. دلیل مسئله همه این موارد رو یک جا حرام نمی کنه، بله توشون دلائل قدیتر و دلائل ضعیفتر وجود داره. مثلا اون که ما گفتیم صحوای ادله ما یو هیج و شهوه رو حرام میکنه، قطعا هر کدوم از اینها هر تهییج شهوت درش اتفاق بیفته حرامه، اما شما یکی از ادلتون تهییج شهوته. حالا اومدیم و یه کسی یه غلامی رو در عالم خیال تشبیه کرد و قصد شهوه هم نبود، یا نه هی میرم جلو آینه این میگو فتبارک الله احسن الخالقین، یعنی خود چه نگاه میکرد و برای خودش شعر میگو، من نیست ادله اینا حرام کنه. پس به مایو هیج و شهوه هم اینجا معنا نداره، حد که مؤمنم معنا نداره. یا اونجا که مرعی معینه اندن متکلم سامه خبر نداره، خب حد کی معنا نداره. پس ادله ما متعددن، خواهش میکنم عنایت کنید از جهت علمی یه جمله آخر پس تمام شد بحث منطقی شو بهتون بگم قصه تمام میشه، این یاد بگیرید. شما تو منطق خوندید محمود یا من زمیمن یا به زمیمن، اگه یادتون باشه به شما تو منطقه بکنم اونی که ذاتی و برهانی محمول به زمیمن، محمول به زمیمه یعنی یه موضوع داره، یه قید داره، یه محمول داره، این محموله، اینم موضوعه. اما واقعا این طوریه که محمول با موضوعش ربطی نداره، محمول محموله این موضوعه، این موضوع متحده با این موضوعه، شما حکم احد رو متحده اینو به دیگری سرایت میدید. اینو تو منطقه هر جایی تو هر علمی محمولی برای موضوعی اثبات شد که شما تفریش دادید به موضوع دیگه به عنوان های اصولی بگید، هر جا حکمی برای عنوانی ثابت شد که شما حکم اون عنوان رو از باب مصداقیت یا از باب ملازمه یا هر باب دیگه ای به عنوان دیگه ای سرایت داری، سرایت تام نیست، یعنی از جهت نسب اربع تساوی برقرار معمولا نمیشه. اینو بدونید همه دعوا اینجا همین، نه فقط بحثی که اینجا داریم، حالا بحثی که در مورد زنا هم داریم همین میشه، بحثی که در مورد تنجیم داریم همین میشه، بحثی که در مورد سحر داریم همین میشه، بحثی که در مورد رشوه و ارتشاء داریم همین میشه. باز غنا و رشوه از تنجیم و سحر آسان‌ترن، چون غنا و رشوه خودشون عناوین منصوص هستن تو ادله، دنبال عنوان دیگری که براش منطبق بشه یا ملازم بشه نمیگردیم زیاد، چون عنوانهای خودشون یه ابهامی توش پیدا میشه مجبور میشیم دنبال یه عنوانهای دیگه‌ای بگردیم برای وصل پینه. اما یه عنوانهای مثل تنجیم، مثل سحر، اینا خودشون مبهمه، دلیلی هم که مفسر این عناوین باشه وجود نداره، پیچیدگی به وجود اومده. پس حواستون رو هر جایی حکم برای عنوانی ثابت بشه و ما بخوایم یه عنوان دیگری رو سبب به توسط این حکم بشه، توسط این عنوان حکم بشه معلوم کنیم، تساوی و قاعده موجب کلی و موجب جزئی مشخص و معین پیدا نمیشه. خیلی خوب بخونیم حالا همین یه قسمت رو. گفتم از چه باب اینو بر اوسا حکم اینو به اون میدید؟ نگفتم تنها چیزی که نگفتم تشابه، گفتم مصداقیت یا ملازمه یا هر باب دیگری از عمد اینطور حرف زدم. آره مصداقیتشو باید، اینا چیزایی که تو اصول باید حل کنید ها، مصداقیت رو باید معلوم کنید. شما الان همش از باب تصادق و مصداق دارید حرف میزنید، باید بگید این مصداق اوه، درست شد؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سوال مهمیه ها اینی که گفتید، یعنی به این آسونی جواب داده. تو اصول باید تحقیقش کنیم چه نوع، مثلا شما تو زد اگه یادتون باشه با چه نوع رابطه ای میخواستید برید جلو بین عناوین تو زد، اونا که قالب و حرمت زد خاص بودن دفعات مزفر محققین دنبال ملازمه میگشتن، چرا اونجا اشکال نکردید که این قیاس نشه؟ شما اشکال که یک ملازمه نداره سقرویه، نگو اگه ملازمه هم داره باطله. یه نگاهی کنید. بسم الله الرحمن الرحیم. خب و فیه اشکال و ظاهر الکل جواز و تشبیه بالمرأة المبهمه، این موضوع اول. شیخ جواب حالا جامع المقاصد گفتیم و فیه اشکال، شیخ میگه آقا عقور من دیره باره این حکم به اطلاق، چرا؟ من جهت اختلاف الوجوه المتقدمه للتحریم، ملاکای تحریمی که توی بحث داشتیم مختلف بود. وجوه متقدمه یعنی عناوین متقدمه که حرمت ساز بود که بعداً می‌خوایم مرعی مبهمه را مصداق اون عناوین قرار بدیم. مثل چی؟ مثل حک، مثل تفضیح، مثل اغراء، اینا عناوین بودن. جانم هر اغرای حرام نیست، کی گفته هر اقرای حرام؟ و کذا اذا لم یکن هنا سامعون، و کذا اذا لم یکن هنا سامعون، مبهمه واقعیه یا نه معینه واقعیه سامعه وجود نداره، برای خودش داره شعر میگه. و اما اعتبار الایمان، قیدی بود که گفتیم مؤمنه باشد. ببینید یه سری قیود از خود عنوان تشبیب تولید شد، یه سری قیود ما اضافه کردیم بهش، مؤمن بودن رو ما اضافه کردیم، ما فقها اضافه کردیم، تو عنوان تشبیه نبود. و اما اعتبار الایمان فاختاره فی القواعد علامه و تذکره علامه و تبعه بعض الاساتین کاشف الفقه، معمولا شیخ وقتی میگه بعض الاساتین کاشف الفقه، معمولا وقتی میگه بعض الفقول، بسم الله، نه بسم الله الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحیم، مرحوم بحر العلوم رضوان الله تعالی، بله کاشف الغطا با حنک عمامش نعلین بحر العلوم رو پاک می‌کرد و هر دو مرجع بودن در یک زمان. بعد از کاشف الغطا جمله ای که مرحوم میلانی در وصف علامه طباطبایی گفت، این دو هم هر دو در یک زمان بودن و هر دو تا شاگرد برجسته مرحوم اصفهانی بودن. اصفهانی 4-5 شاگرد اصلی داشت مرحوم عاشق محمد حسین، یکیشون محقق خوبی بود. تو همون زمان این 4-5 کنار هم بودن، اختلاف بینشون نبود، شدت و ضعف، شدت و ضعف ها اثباتیه، یک کسی کار کرد اقبالی بشه یک کسی نشد، و الا تو همان زمان این 4-5 هم عرض بودن، خیلی هم قوی بودن،
یکیشون محقق مرحوم آقای خویی بود رضوان الله، مرحوم آقای میلانی بود، مرحوم آقای حسن بجنولی صاحب قواعد فقهی که داماد آقای اصفهان بود، مرحوم آقای مظفر بود که علامه طباطبایی بود، یه 4-5 تا شاگرد اصلی داشت. اینا اصلیای خصیصین مرحوم آقای اصفهان بود. یکی آقای خلیل محمد بروجردی بود. نه آقای بچه خیلی کوچیک‌تر از سنم. آقای بچه 14-15 سال از همه این آقایی که گفتم کوچیک‌تر از سنم. بله 14-15 سال کوچیک. بعدن اینا که اومدن ایران بعضیاشون با هم ارتباطاتشون محفوظ بود. مثل علامه، مثل مرحوم میلانی. آزادی مرحوم میلانی میگه که مرحوم آقای بابام بهم گفت که هم بریم تبریز، میخوام ببرم پیش یه کسی که کسیه. بعدا سوار درشکه بودیم میرفتیم، گفتم بابا توی هر سنگلاخ و کوه و دشت و سرما و کجا داریم؟ گفت میخوام ببرم پیش یه کسی که علوم باطنیه داره و ما کور باطنی، ما نمیفهمیم اون چیزایی که این میفهمیم. بردم اونش علامه دام میگفت که برعکس هم علامه این رو دیگران هم میگن. تو مجالس مرمای میلانی خیلی احترام میکرد با این میلانی، گفت از معدود کسانی که من به معنویتشون و دیانتشون ایمان کامل دارم. دمودای میلانی میفهم که آقا شاید میلانی درس خوندن. بله خلاصه همین نظیر این جمله از کاشف الغطاء نسبت به بحر العلوم نمیده رضوان الله علیه ما و علیه ما. خیلی آقای میلان هر کس بیش آقای اصفهانی متمرکز شد، اصولی بزرگی شد و بالعکس هر کس تو همان زمان پیش دیگران بود از مشاهیر دیگه اینطور که پیش آقای اصفهانی بودن نشد. این صاحب فکر شد. مرحوم آقای خویی، خود آقای خویی مقدار زیادی از شاکله اصولیش خود آقای اصفهانی، مقدارش هم از نایینی. خیلی از مبانی تولیدی محقق خویی در چالش بین این دو بزرگوار به وجود اومده. یعنی زور هر کدوم سبب شده که ایشون نه او هر بره نه این هر بره مجبور شده این مبنای تولید کنه. معمولا نظام تولید علمی تولید میره چه خدا رزق کنه استاد خوب زحمت مثل محقق خویی توان. و اما اعتبار ایمان فختاره و فلقواعده علامه و تذکره علامه و تبعه بعض الاساطین کاشف القطاع رضوان الله علیه و علیه اجمعین لعدم احترام غیر المؤمنه. خب چرا قید مؤمنه را اضافه کردن؟ گفتن دلیل چیه؟ دلیل اینه که غیر مؤمنه که محترم نیست که حدکش حرام باشه. همین الان شما یه لحظه علیه بگی آقا حدکش حرام نیست، ما یه هیج الشهوه حرام. این که میگم دلائل مختلفه سبب میشه مسئله مختلف بشه، اینطور میشه. حالا شیخ اشکال نقضی بهشون میگیره، اول از جامع المقاصد توطئه میکنه، مقدمه درست میکنه برای اشکال نقضی. و فی جامع المقاصد محقق کرکی رضوان الله علیه کما ان غیره، نه فقط محقق کرکی، دیگران هم همین رو گفتن. گفتن چی؟ حرمت و تشبیه به نساء اهل الخلاف و اهل ذمه. مؤمنه نیستن اما محترمه هستن. چی گفته که احترام دائر مدار ایمانه؟ نساء اهل ذمه. لذا نظر به نساء اهل ذمه حرام در حکومت، نظر به نساء اهل ذمه حرام. بله یه استثناء داره بحث نساء، او ربطی به ذمه و اینا نداره، جایی که عرفن و عادتن نمی پوشانن. یه دعواییه در روایت شبیبه یادم رفت میشته با سرزبونم بود تعلیلی تو او روایت هست در مورد نساء اهل بادی و اینا، لأنهن اذا نهین لا ینتهین، اگر نهیم بشن حرف گوش نمیدن. که این فتوایی که حضرت و آقا و دیگران هم دارن که زنان ایل و اینا اگه موشون بیرونه و نظر غیب وجود نداره اشکالی نظر به اون اشکالی نداره، مال همینه. تعلیل این روایته. فقط مشکلی که از این روایت از زمانه، اگر درست ذهنم یاری کنه اون موقع من خارجشه سال 83 خوندم، اگر اینطور باشه به نظرم از زمان علامه به این ور فتوای به این روایت درست شده، قبلش سابقه نداره. یعنی شهرت روایی داره، شهرت عملی نداشته، بلکه مهجور بود از جهت فتوا، اعتنابش نمی شده تا زمان علامه به این ور. عمده بحثم از زمان مفتاح الکرام و اینا به وجود اومده این دعوا. اما حالا اینها قائلن به این که در مورد اهل بیت، اما تعلیلی داره که در مورد همه آقایون توسعه اش میدن، اونایی که بهش فتوا میدن بعضیا فتواشون تابع همین روایت، روایت حجت میدونن.
نه فقط در مورد این
میگم، میگم تابع این فتوا، تابع این مسئله، تابع این روایت محق مرحوم اسد محمد کاظم یزدی رضوان الله، اگر درست یادی کنه ذهنم میگم فاصله زیاد با موقعی که اینا رو کار کردن، اما اینطوری آدمه محقق مرحوم اسد محمد کاظم یزدی مردد در فتوای به این روایته، یه نعمی داره اگه درست یادم باشه تو این فتوا، اون نعمه نه فتوا دادن به روایت، نه فتوا ندادن به روایت. بیشترین کسی هم که افتاده سر نقد این مسئله مرحوم اسد محسن حکیم و آقای خویی هست که آقای اسد کاظم خویی طور نمیشه، یا شما راحت بش فتوا بده یا فتوا نده. خب اینطور که ما بمونیم وسط چجور، این نعمت از کجا اومده؟ احتیاط موضوعیه، احتیاط حکمیه، یک بحثی دارن اونجا مفصل. بالاخره یه روایت داریم که تعلیلی توش، لأنهن اذا نهینا لا ینتهین. بعد حالا چی میخواستم بگم با این قصه؟ رفتیم جای دیگه فقه. این استثناء، استثناء کل نساء، کل بحث نظره، ربطی به این فرعی که الان داریم میخونیم مسئله تشبیب نداره. بعد او استثناء هم اند عدم ریبه، چون ما میدونیم نظر و هر گونه چیزی که یحیج الشهوه باشه حرامه. آقا یه چیزی اصلا ان نظر الی وجه العالم العباده، دیگه الان کسی دعوا خطویی نداره. فرض کنیم یه کسی نظر به وجه یه عالمی میکنه، نعوذ بالله، یحیج الشهوه، حرام میشه برش. میخوام بگم اینطوری نیست که مباح باشه، مستحب باشه. اگر یحیج الشهوه شد، اگر ریب قید شد، ان محمول به ذمیمت، ان بذاری تو موضوع اون قیدشو بذاری چی؟ بما انه یحیج الشهوه، بما ان فیه ریبون، بما ان فیه افتتانون، محمولش محرم. آقا خود ان مستحب، خود ان مباحه، مکروه، ملاک نیست. لذا او قیدهای خاص بحث نظر و اینا رو بذاریم کنار. اما لو خلیه و تبعه، تشبیه به نساء اهل ذمه حرامه. چرا؟ تو اینا محترمه. پس احترام دائر مدار ایمان، شیخ اینو میخواد الان بگه. کسی او استثناء رو فعلا نیاره وسط کار. جانم؟ خب بعد میشه حد که حرمت. ببین دلیل ما چی بود؟ حد که حرمت بود. بعد ما میگیم که مؤمنه محترمه، غیر مؤمنه که محترم نیست که حد که حد داشته باشه. ما میگیم نه، جامع المقاصد و غیر جامع المقاصد فتوا دادن که نساء اهل ذمه هم احترام دارن، معاهد هم احترام داره. اینطور نیست که اینا غیر محترم باشن.
شیخ اینجور میگه که سنت رو میشه لعن کرد.
کجا میگه؟
قبلان خونده این خودت نمید مثلا اینجور میگه در سنت
ول اهدت و علیکم
بعدش
ول اهدت و علیکم.
خب در سلام اونا مثلا غیر محترم میشه، کافر زمی محترم میشه؟
آیا اگر غیبتش جائز بشه یعنی غیر محترم میشه؟ باید ببینیم چی کار بخواد بکن. خب و یونقه، حالا شیخ این جمله جامع المقاصد را مقدمه کرد برای اشکال خودش. و یونقه به حرمت نظر الان نساء اهل الحد، نقض بعد حرمت نظر به نساء اهل حربه. اهل حرب هستن اما نظر به اونها حرامه. این کدوم نظره؟ قیدشو بگی؟ ما یحیج الشهوه و الا مطلق نظر حرام نیست. ببین اینجا خود اینا داره قاطی میشه رفقا. مع انه علامه در تذکره کاشف الغطا صرح به جواز تشبیه به نساء اهل الحرب. حالا شیخ با این مثال ها چیو میخواست بگه؟ بگه آقا پس مسئله جواز و عدم جواز تشبیه دائر مدار مؤمن بودن نیست، کما اینکه دائر مدار محترم بودن هم نیست. چرا؟ دوباره بگید. چون یه بار دلیلت حد که حد دائر مدار احترامه، یه بار دلیلت مثلا عدم
حفظ ارض مؤمنه، اونجا قیدش ایمانه. یه بار دلیلت مایو هیج و شهوه، اونجا قیدش شهوته. کل دلیلن به حضائهی و حیاله، نمیتونیم کلی گویی کنیم. بریم شیخ میگه ولمسئله تو مشکله تو. چرا مشکله ولمسئله تشبیب مشکله تو؟ چرا؟ من جهت الاشتباه فی مدرکه اصل الحکم، چون دلیل حکم معلوم نیست، دلیل متعدد که شد با همین توضیح ضابطهی که گفتیم پاتابلو. خب و کیف کان فاذا، خب حالا سوال اینجا پیش میاد، اگر ما تشبیبی بکنن و ما بشنویم و حالا ما نمیدونیم شروط حرمت در این مورد هست یا نه، ریب من ندارم، اونی که جانب منه من مستمع ندارم، اما بقیه قیود ایمان، احترام، حدک، عرض، نمیدونم، شک که در صدق اون ملاک داشته باشم، شک که در صدق اون عنوانی که محمول حرمت رو میاره داشته باشم، عنوان حد، عنوان تفضیح، عنوان اقراق، شک که در صدق عنوان کنم، تکلیف چیه اینجا؟ تکلیف چیه؟ مسئله براءت. شک در کلفت زائد مجرور فرنامتی مالا یعلم، شبه موضوعی هم از اجماعی براءت، شبه موضوعی تحریمیه. لذا شیخ میگه اونجا دیگه اگر شک کردی در تحقق شروط حرام نیست. و ام و کیف کان فاذا شک المستمع فی تحقق شروط الحرمه لم يحرم عليه الاستماع. دلیل گفتم دیگه واضحه، براءت در شبهه موضوعیت اینجا، چون شک در صدق عنوان حرمت در ما نحن فی خارجی داریم، میشه شبهه موضوعیه تحریمیه اخباری و اصولی و همه قائل به براءت. ان شاء الله رسائل میخونید هم دوباره کما صرح به فی جامع المقاصد، حسب قاعده هم هست، روایت هم نمیخواد، فقه قواعده، دلیل نمیخواد. خب موضوع آخر، اما تشبیه بالغلام فهو محرم على كل حال، یه حرام است بر فتوای کی؟ کما عن الشهیدین، شهید اول و ثانی رضوان الله علیهم، و المحقق الثانی محقق کرکی، و کاشف اللسان فاضل هندی، لانه فحش محض. آقا فحش یعنی چی؟ فحش نه یعنی فحش فارسی خودمون ها، هست تو فارسی گاهی اوقات میگیم این اشتباه فاحشی بود، تو عربی فحش یفحش و ای تعدا، تجاوز کرد، میگیم اشتباه فاحشی بود، یعنی اشتباه معمولی هم نبود، اشتباهی بود که از حد عادی هم گذشت. فحشون محض یعنی این دیگه یه گناهی که از حد متعارف هم گذشت. پس تو چه مرضت برای غلام داری تشبیه میکنی؟ یعنی این خیلی دیگه واضحه که نباید این اتفاق بیفته، یعنی حرمتش یه حرمت خیلی بیانیه که از حد میگذره، یعنی گناه معمولی هست، یه گناه خیلی قبیحیه. ای تا اینجا خب وقتی تو شد فیشتمر علی الاقراء القبیح، یه دلیل دیگه هم که داره مستقلات عقلیه است، داریم خلق الله رو حل میدیم که برن نعوذ بالله نگاه ریب آمیز به غلام داشته باشن یا طمع حرام داشته باشن، حرامه، اشاعه فحشاء، خیلی چیزا قبیحه، اقرائیه که قبیحه، اقراء حرام، تمام شد. یعنی خدا یه قدرتی به تو داره که تشبیه کنی، داری با این تشبیه داری تهییج میکنی که یه عده‌ای به حرام بیفتن، یه عده‌ای افتتان براشون ایجاد بشه، فتنه تو موقع. خب شیخ نقدش نمیکنه، یه جمله گذری رد میشه، و عن المفاتیح، مفاتیح مفاتیح الشرایع مرحوم ملا محسن فیض کاشانی، متن خارج فقه میرزا جواد ملکی تبریز زوان علی در قم، مفاتیح الشرایع ملا محسن فیض بوده. خیلی بزرگانی بودن که از شاگردان مرحوم آخوند و مرحوم حاج عارض همدانی و آموز حسین خلیلی و اون دوره به مفاتیح فیض خیلی اعتنا داشتنه. خب و عن المفاتیح مفاتیح الشرایع فیض، ان فی اطلاق الحکم نظرن، این که باز حرمت و تشبیه به غلام مطلق است، مطلق یعنی غلام برای خودش، کسی غلام خیالی رو تشبیه کنه بدون ری به هم باشه نظر، بله بله تشبیه به غلام، والله العالم، والله العالم هم از خود ملا محسن ظاهرم نه چیه
اطلاق
حرمت و تشبیب للغلام مطلقا.
خب
این شیخ میگه ملا محسن فرمود اشکال داریم،
دلیل، کدوم دلیل میخواد همه فرودش رو بگیره؟ دیروز گفتم وقتی میخوایم با عناوین دیگه یه موضوعی رو باطل کنیم، باید یه 360 درجه دور این موضوع همه فروز درست کنیم، بعد ببینیم هر دلیلی چقدر این اطراف رو میتونه باطل کنه. اگر تونستیم ادله پیدا کنیم که 360 درجه رو حرام کنه، بعد میتونیم اطلاق رو فتوا بدیم، والا نمیتونیم. تمام شد، بریم مسئله بعدی. المسئله الرابعه، خب تصویرگری به اصطلاح امروزی. آقا عنایت کنید، اینجا عنایت کنید، بحث ما یه موضوع داره یه حکم داره، یه موضوع داره یه حکم داره. باز هم دوباره یادآوری میکنم، دعب شیخ دعب آموزشی آکادمیک سنائی نیست. تو منطق به شما میگفتن از اعتر ازد که لفظتون، وقتی یه لفظی مواجه شدی اونا خمس و مراحل متوالیه، فهم مرحله تی کن، یه یک ماه شرح اللفظ، برو لغویین ببین چی گفتن، بعد برو ماه شارحش، حالا خودش یعنی چی، مل بشر هو الانسان، حالا مل انسان، بعد برو سراغ دلیلش و الاخر. اگر ما تو کتابمون اینطوری حرکت میکردیم خیلی سرعت مطلب بالاتر میره. حالا اینطوری نیست، مقاصد این چنین گام به گام نیست. حالا اینجا هم همینطوره، اما من یکم عقب جلو میکنم بحث رو که سازمانش حفظ بشه، ولو در ادامه شیخ اشاره میکنه به اینها. عنوان بحث عنوان منصوصه، عنوان بحث عنوان منصوص، مثل تشبیب نیست. عنوانی که در روایات اومده چند عنوانه، تجسیم، تمثیل یا تماثیل، صنوف و تصاویر. البته این تماثیلش رو در روایات داریم بیشتر، یعنی جمعشون. یه سری واژه‌های این چنینی داریم در روایات، نقش. شیخ از فقها مثل کاشف اللسان که اونها از لغویین، ولی خودشون که لغوی نیست و خود جدید، از اونها که از لغویین نقل کردن و از نقل شیخ، معلومه شیخ هم راضیه به حرف اونا، نقلش میکنه به اونایی که منم قبول دارم حرف اونا را، که اونا از لغویین نقل کردن. تصاویر و نقش و از قرآن خدمتون تماثیل، شیخ میگه ستش به یه معنا، اون معنای چیه؟ هم معنای امروز ما، شکل کشیدن. فقط این شکل کشیدن شما عرض کنم گاهی سه بعدی هست، گاهی دو بعدی هست، گاهی با فوتوشاپ کار کنید، گاهی میزیدش به یوله. اونی که سه بعدی شد میشه مجسمه سازی، اونی که دو بعدیه فقط یه صفحه دارید میکشید میشه نقاشی به قول خودتون. امروز همه شما تو هرهای تجسمیه. تمام شد؟ خب حالا این موضوع، پس واژه رو در لغت گفتن، فقها ازشون نقل کردن، ما هم تعریف میکنیم، این هم دوتا موضوعه. حالا بریم سراغ حکم. در مقام حکم ما چند دسته که شاید بشه گفت سه دسته عمومی دلیل داریم. یک دسته آقا اینایی که دارم فاطابلو میگم، من جلسات بعد دیگه تکرارشون نکنم، حواسا رو اینجا خوب بسید که دیگه بعدا تکرار نکنیم اینا رو. نقشه کل بحثه، یعنی کل این 15 صفحه 20 صفحه عبارت همین هست. فقط تو مقام حکم، حالا بریم تو مقام حکم.
خب اون تجسیم یعنی چی؟
تجسیم مجسم سازی.
یعنی تجسیم یعنی سبودی اون شکل
کشیدن. اون سبودی دیگه میشه نقاشی. خب حالا ببینید تو مقام حکم روایاتمون، یه دست روایت، یه دست روایت نهی است مطلقا. مطلقا همش حرام. یه دست روایت جواز است مطلقا، یه دست روایت تفصیلا.
مدرک قول تفصیل است. خب یه تفصیل فرق بین همین دو بعدی و سه بعدیه. بگیم مجسم حرام، نقاشی
حرام.
یه دست مدرک این قول است که بگیم ذوی الارواح حرام، غیر ذوی الارواح حلال. وقتی میگیم ذوی الارواح دیگه چه دو بعدی چه سه بعدی، همش حرامه اعمه. غیر ذوی الارواح هم وقتی گفتیم حلال دیگه چه دو بعدی، چون اینا مقابل همه. بعضی ها اینا رو با هم ضرب کردنه، یعنی حکمشون فتاشون سختر شده. گفتن قائلی تصویر دو بعدی غیر ذوی الارواح حلال، بقیهش حرام. خب پس همینجا معلوم میشه اقوال هم به شدت متعدده در مسئله. خب نکته بعدی،
این
تفسیری
که هستش، تفسیر اولی که میشه از روایته، اون تفسیر دوم از
همه مدرکشون روایته.
هر
چی گفتیم مدرکش روایته، هر کسی مدرک خودش رو از روایات به دست آورده، چون مسئله به شدت اجتهادیه، کسی دنبال اجماع و اینا نمیره. اینجا ما اینو ادله هنرمندی 20 تا 30 تا روایتی که توی باب جمعشون کن. خب همینجا بریم قدم بعدی، بریم تو بحث اخبار یکم تحقیق کنیم. اخبارو اخبار اولا همه اجتهادی هست، این چون تو قابل تقلید نیستن. اجماعی و شهرتی توی این مسئله وجود باشن مدرکش معلومه. مشکلم چیه تو تعدد اخبار؟ تعدد اخبار به خاطر تعدد روایاته. پس انما الکلام کل الکلام در این که این روایات متکثره رو چجور با هم جمع کنیم. حالا اصول رو بگید دوباره. تو جمع بین روایات اگر تونستیم یه روایت را لاحجت کنیم که دیگه اصلا از دور خارج میشه. اگر روایت حجت شد، بعد اون موقع مجموعه روایاتی که حجتن یا تعارض غیر مستقر دارن یا تعارضشون مستقره. اگه تعارض مستقر شد، یا ما قائل به ترجیحیم یا قائل به ترجیح نیستیم. علاکلن فرضیم، یا بعد از ترجیح قائل به تخییریم یا قائل به تفاوتیم. آی مزفر اینطور بود، حضرت آی صبحانه اینطوری بود. اون حالا تلاشی که توی باب داریم اینجا، یعنی همه فرض کردن روایات معتبره، دسته های متعدد روایات معتبره، تلاش کنیم اینا رو با هم دیگه جوش بدیم. خب یکی از نکات مهمی که در این روایات وجود داره عنوان تمثیله. بعضی از فقها ها عنوان تمثیل را یا عنوان نقش را اعم دیدن، یعنی گفتن اگر روایتی گفتم تمثیل گفت نقش، در شکمش تجسیم هم هست. بعضی از فقها گفتن نه، عنوان تمثیل انصراف داره به نقاشی کردن، مجسمه سازی عنوان مقابله. اگر کسی عنوان تجسیم را، عنوان تمثیل را، عنوان نقش را اعم گرفت، بعد اون موقع روایاتی که نهی از تمثیل یا نقش دارن میشن نهی مطلقا، روایاتی که جواز تمثیل میگن میشه جواز مطلقا، برای کسانی که یه عنوانه را اهم میدونن. بعد موقع بعد ببینید رابطه جمع بین اینا چی میشه. حالا همین مقدار عبارت رو از فقها بخونیم، بحث ادامه داره، میبینیم هر جا اینا خوراک داری تمام شد دوباره میره پاسابلو نقشش میکشیم دوباره ادامه را. بسم الله الرحمن الرحیم. المسئله الرابعه نه داشتم کلیشو گفتم، گفتم محل بحث ما اینجاست، تعارض غیر مستقر حل نداریم، فعلا نداریم.
گفتن تو ایباب دنبال فرض ما اینه که روایتو باید بتونیم جمع کنیم با هم. المسئله فعلا نداریم. حالا تا المسئله الرابعه تصویر و صوره. رفقا شیخ وقتی قیود رو تو موضوع میاره، قیود علامه و المشهور ممکن آخرش خودش قبول نکند، حواستونه بدید، مثل بحث قبلی. تصویر و صوره ذوات الارواح حرامه، یه جاش اجماعی یه جاش غیر اجماعی. اجماعیش کجاست؟ اذا کانت صورت و مجسمتا، یعنی سه بعدی بشه. و بلا خلاف فتوا و نصفا، هم روایات متضافر و متواترن تو این مسئله، هم فتوا اختلافی توش نیست. چیه؟ روایت داریم، قائل داریم، حالا میرسیم. یواش یواش دعب شیخ دیگه، شیخ گام به گام بیاد. حالا بریم فعلا. شیخ میگه و کذا مع عدم تجسم. کذا یعنی چی؟ اینم حرامه. و کذا حکمش حرمته، مع عدم تجسم، صرف نقاشی دو بعدی، اینم حرامه. وفاقا لظاهر نهایه شیخ طوسی و صریح سرائر ابن ادریس و المحکی عن حواش الشهید. حواشیه شهید بر چی؟ حواشی شهید بکنم بر قواعد علامه. ول میسیه یا میسیه شیخ عبدالعالی کرکی یه دوره ای تو قرن ده و تا یه حدودی اوائل قرن یازده بزرگانی بودن، همین اتفاق تو قرن هشت و نه هم افتاد یه بار، بزرگانی از لبنان طلوع کردن. میسی که از شهرهای جنوب لبنانه، شیخ عبدالعالی کرکی ما رو اونجا بود، منصوب بود به، میگفتن شیخ عبدالعالی کرکی میسی. این رساله ظاهرن الان نیست، مفتاح الکرامه ازش نقل کرده. اخیرن هم من نگاه میکردم پیدا نکردم کسی چاپ کرده باشه یا نسخه ازش به دست اومده باشه. قاعدتا تو کتابخونه‌های عراق یا ترکیه باید باشه، میشه پیدا بشه. بله بله، فاضل میسی 900 و خورده یه فکر کنم فوت کرده. و المسالک و ایزاح النافع و الکفایه کفایت الاحکام سبزواری و مجمع البرهان، مجمع الفائده و البرهان مقدس اردبیلی و غیرهم. خیلی ها گفتن پس این کذاش معلوم میشه هم حرمته هم که عنه اجماعی تو این مسئله وجود داره. حالا ما میخواهیم زیربارش بریم؟ نه، زیربار هیچ کدوم نمیخواهیم بریم، فعلا داریم اقوال میگیم، هم برای او ادعای اجماع شده و روایات متضافر و متکثر، هم برای دو بعدیش. پس اهمی اول تفکیک کردیم بین سه بعدی و دو بعدی ها، بالا اضاکانت صورت و مجسمه، پایین و کذا مع عدم تجسم. حواستون باشه این تقسیم از اول بحث هستش. خب دلیل چیه که این همه فتوا وجود داره؟ لروایات مستفیضه. آقا عنایت کن، اقوال علما رو دیگه فاکتور گیره، گفت اینجا برای ما مهم نیستن، چون این همه تکثر و عبارت از فقها میشه تکثر در روایات. حالا یواش یواش جلوتر بریم میبینیم اختلافاتی که در عبارت فقه خود فقها وجود داره، ریشش باز اختلاف در روایاته. پس انما الکلام کل الکلام، این مسئله یک مسئله اجتهادی و استنباطیه، هیچ احتیاط و وصل الیهم دلیل لم یصل الینا و از این حرفات که تو شهرت و اجماع میزدید وجود نداره. ما این روایات یا علی و للروایات المستفیضه، روایاتی که زیادن، مثل قوله علیه الصلاه و السلام که روایت که نقل کرد از حضرت رسول که نهى ان ينقش شيء من الحيوان على الخاتم. خاتم مهره، گاهی به خاتم رو به انگشتر میگن، جمعش هم به اینه که قدیم مهراشون انگشتراشون بود، انگشتر در میورد میزد توی یه چیزی بعد میومد میزدش پایین برگه. پس جمعش به اینه. و قوله علیه الصلاة و السلام که نهى رسول الله عن تزویق البیوت. قلت و ما تزویق البیوت؟ تزویق چه دیگه ایه؟ قال تصاویر و تماثیل. در بعض این دوست نقضه تصویر و تماثیل یعنی کشیدن شکل، تزویق البیوت یعنی کشیدن شکل. گاهی مگه ما خودمون فارس نیستیم؟ درست شد؟ گاهی اوقات یک کلمه فارسی بکنم میگم یعنی چی؟ چی بود؟ تو سوال میکنم از اتفاقا میفته تو فارسی درسته؟ نه عرفی داره حرف میزنه فصیح بوده ازلم مردم ها فصیح بود مگه ما الان فارسی غیر فصیحیم؟ نه لغت ما اهل لغت فارسی هیچ زبانی هم غیر فارسی یاد نگرفتیم انشاءالله هم نخواهیم یاد گرفت از اون غربی هاش بلش کن اما گاهی اوقات گیر میکنه تو بعضی کلمات درستی هم؟ این همینطور طبیعی هم. خب یعنی اون قرامل هم که در آواز بودیم تو رو شما معناش کنید مثلا الان شما میدید نه شما آقا تلویزیون دارید نگاه میکنید تبلیغ میده رادیو دارید گوش میدید تبلیغ نه تلویزیون تصویر میاره دیگه حل میشه شده رادیو دارید گوش میدید تو ماشین یه دفعه تبلیغ آرام پس یه دفعه میگید آرام پس چی بود زود پس یادم آرام پس یادم بعد اولین نفر که میبینیم میشه آرام پس چی بود بابا تو برق میذاشتن قضا چه جوری برای خود ما این اتفاقا میفته اون موقع همینطور بوده خیلی قالبی نیست قصه که کسی که اهل لغته الان همه چیه من الاول الى الاخر به صورت عقل تفسیری و عقل بالمصطفی در آن واحد در کل ذهن شریفش موجوده نبود بابا اینطوری نداشتی تو این زمان اینطور نبوده مخاطبین ائمه رو دارم عرض میکنم اونها که نه اونها که تاسی تاسی میکردن با مردم تو هر رتبه ای که بودی با تو بود تو هر رتبه ای که بودی با تو بود و معکم عین ما کنت تو لذا همون موقع که پیش یه کسی میگه ها چی گفتی؟ روایت داره بعد وقتی بلند شد پیش حضرت رفت پیش گفتن خود چی بود؟ گفت رفت همین دو تا روایت از جدش برام گفت و اومد بیرون نفر بعدی که رفت پیشش حضرت پیش گفت هل رعی طرف دک خدا تو دیدی؟ متوقف شد هر حضرت شروع که داشت یراه المؤمنون یوم القیامه بل یراهم قبل یوم القیامه یکی یکی دیگه تا میرسه به چی و قوله و المتقدم ان تحف العقول تو رو تحف العقول هم بود صنعتو صنعت اونجا برای تکنیکه مهارته فن صنوف تصاویر کشیدن نقاشی مالم یکن مثال روحانی مرد تحف العقول بود و قوله فی عدت اخبارن آقا این یکی خوشه است پوشه است دسته ای از روایات این قسمت اومده درشون من صور صورتن کسی که تصویری بکشد کلفه الله یوم القیامه ان ینفخ فیها تصویر کشیدی روز قیامت خدا بهت میگه درش بدم بدم یعنی زندهش کن ولی سبه ناصف تا که نمیتونی زندش کنی بعد یقت میگیرن یه توش چی در میاده معلوم میشه ممکنه بعدن بگیم یکی از راه های جمعه بگیم تمام روایاتی که داشتن بحث میکردن تو زمانی بوده که هر کس با مجسمه و اینا میخواسته بت بسازه خدایی بسازه یه موجودی بسازه مثل اون سامری بسازه که انه یه چی اینطوری بوده خب یه قرینه اینجا هست بعدن ببینیم حالا چیکار شد اما روایت تحریمه مطلقه من صور صورتن هر تصویری کلفه الله یوم القیامه فقط صوره صوره یعنی جسمه یا صوره یعنی صوره یعنی نقاشی یا نه صوره یعنی اعم جانم یعنی قید ذر روح و غیر ذر روح هم قیدش باید بیاری اونم باید بیاری بله میتونه و قد یستظهر اختصاصها بالمجسمه بعضی از فقها از این روایت استظهار مجسمه کردنه چون دمیدن تو چی اتفاق میفته؟ ضرور شیخ هم دو تا نمیخواد قطعی مقابلش حرف بزنه دو تا احتمال مقابلش میاره که این قول بشکنه احتمالات هم اینو میگه، در روایت هم داریم که اون روی دیوار یه شیری طراحی کرد و در حضرت بهش گفت که مقابل ساحره، مقابل همین این خلیفه عباسی، که بعد حضرت بهش گفت میتونی اینو زنده کنی. پس معلوم میشه الزاماً دمیدن و زنده کردن اختصاص به تجسم و مجسم ساختن نداشته، رو شکلم این بحثا پیش میومده. بعد میگه اگرم خیلی سختتونه که میخواید برای چیزم که شکل بگید اینم جرم داره، خب اینم لون رنگ جرم داره، اینم میتونه ولو ضخامتش یه هزارم میلیمتر باشه، یه دهم میلیمتر باشه، اما بالاخره اینم یه نوع برجستگی داره. شیخ که نمیگم اینا رو که یعنی حرفای درستی هست، میخوام بگم با استحسان نمیشه یه روایت رو از اطلاقش خارج کرد. فقد یستظهر اختصاص الروایه بالمجسمه. چرا؟ من حیث ان نفخ الروح، دمیدن روح در این جسم، لا یکون الا فی الجسم، دمیدن روح فقط تو جسم. و اراده و تقسیم نقش مقدم للنفخ ثم النفخ فیه خلاف الظاهر. اینم کسی بگه که نقش اگرم اونجا صور صورت این نقاشی کرده، چون معمولا اول نقشش میکشن بعد شروع میکنن مجسمه ساختن که بعد درش بدمن، شیخ میگه نه، روایت که اینا رو نگفته، اینا خلاف ظاهره. ظاهر روایت اینه که نقاشی بوده، تصویر بوده، دمیدن رو تصویره، خب به طریق اولا مجسمه رو میگیره. اما این که بگیم از تصویر انصراف داره، نه. و فیه ان النفخ یمکن تصور النفس نقش، اصلا به مجسمه درسته تو خود نقاشیه بخوان نفخ کنن برای رو، به ملاحظت محله شاهد هم داره روایت، بل بدون ها، بل بدون ملاحظه محلش. اصلا ما سائل و مجیب و اینکه این روایت در متن چه روایاتی اومده هم کنیم، خود جمله کم. چرا؟ شاهد داریم بر اینکه میشه در نقش هم دمید، روح دمید، کما فی امر الامام الاسد المنقوش علی البساط. امام به اسد امر کرد، مقدمه ای داره ها، مقدمش اینه که اول امام ساحر را تعجیز کرد، بعد به اسد عم کرد، اسدی که نقاشی شده بود، به اسد عم کرد که ساحر رو بگیره، اسد هم زنده شد فی مجلس الخلیفه. پس اینطوری نیست که دمیدن در رو الزاما در مجسمه باشه، در شکل هم میشه. خب یه وجه دیگه بیاریم، او به ملاحظت لون نقش. آقا جرم میخواید، این نقاشی هم جرم داره، اینم در نوع خودش یه جسمیه. به ملاحظه لون نقش الذي هو في الحقيقه اجزاء لطيفه، اجزایی که رقیقه من از فرق از رنگ بلاقره جزء. خب این همه تردید او برای چی آوردیم؟ بل حاصل ان مثل هذا، صرف این که در نفخ روح باید در جسم باشد، لا يعد قرینه عرفا على تخصیص صوره بالمجسم، این که صورتی من صور صورتن رو انحصار بدیم به مجسمه. ما این تردیدا رو گفتیم که فقط اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، انصرافی که شما میگفتید خراب بشه. تمام. و از هر من الکل روایت صریح صحیحه تو ابن مسلم، محمد ابن مسلم، سألت ابا عبد الله عن تماثيل الشجر و الشمس و القمر. آقا غیر ذر روح، حواستون رو بدید، غیر ذر روح. قال لا بأس، حضرت عمودش قال نداره. چه؟ ما لم یکن شیئا من الحیوان. پس تصریحه که ذر روحش ازا شرطیه، پس ازا کان شیئن من الحیوان ففیه بعثون، اشکالون، مفهوم داره. فا این ذکر شمس و القمر، حال شیخ بیان چی دیگه شو میخواد استفاده کنه؟ میگه آقا شمس و قمری که عرف نیست مجسمه بسازن برای شمس و قمر، پس مراد از شمس و قمر چیه؟ شکله، نقاشیه. فا این ذکر شمس و القمر قرینتون علا ارادت مجرد نقش. خب روایت دیگه حرمت، و مثل قوله علیه الصلاة و السلام من جدد قبره، نبش قبر کنن او مثلا مثالا شکلی بکشد فقط خرج عن الاسلام. خب فان المثال، خب حالا معنای لغوی اینا رو بگید. فان المثال و تصویر مترادفان، اینا یه معنا دارن. از کجا میگید مترادفان؟ علا ما حکاه و کاشف اللسان فاضل هندی عن اهل اللغه، اونا از اهل لغت نقل کردن که یکی هم. خب اینم یه نکته. نکته دیگه، معنی شائع من التصویر و المطلوب من التصویر هی از صور المنقوشه، معمولا اون چیزی که ثمره داره از تصویر و شایعه عرفیه بیشتر از تصویرگری به چی منصرفه؟ به دو بعدی، نه به سه بعدی. اون چیزی که شایعه رایج بین مردمه، هی از صور المنقوشه علی اشکال الرجال و النساء و الطیور و السباع دون الاجسام المصنوعه علی تلک الاشکال، معمولا اون چیزی که مرسومه نقاشیه. بذاریم برای فرده دیگه بقیهش. و صلی الله علی محمد و آل محمد.
اللهم صل على محمد.